تعلیق این قانون کنار گذاشته شد. اینو من به این شکل اصلاح میکنم که وزارت اطلاعات کشاورزی همواره به عنوان یکی از اعضای مهم ستاد تنظیم بازار کشور حضور داره.
یه عضو دیگه های بگذاره
و در برنامه‌ریزی های تأمین و توزیع همیشه نقش کلیدی خودشو داره. این
بله.
معنی نیست که در واقع وزارت اطلاعات کشاورزی کنار گذاشته شده. اینو من اصلاح بکنم.
تصمیم گیری دیگه الان با وزارت جهاد نیست دیگه، درست میگم آقای بگذاره؟
تصمیم گیری با کارگروه تنظیم بازار کشوره.
بله.
برنامه‌ریزی ها که روی کالا اتفاق میفته، تأمین، توزیع، ولی تو فرایند اجرا، اینکه کی اجرا بکنه، بله در فرمایش شما درسته،
وزارت صنعت
اجرا وقتی اعلام میشه که یک مقدار واحدی کالا نیاز هست، بحث های اجرایی و دستگاه زیردستش که توی برنج هم اشاره فرمودید، بعد وزارت صنعت باید ثبت سفارش بکنه، باید در واقع افراد و بخش خصوصی را ترغیب بکنه بره کالا بیاره، وقتی کالا آورد باید پیگیری بکنه، این ترخیص بشه یا توی شبکه توزیع و چون شبکه توزیع به دست مصرف کننده‌های نهایی برسه.
بله.
کارهای اجرایی بسن توسط وزارت صنعت انجام میشه. اینکه کالا به اندازه کافی طبق برنامه در واقع وارد کشور شده، قطعاً همینطوری برند در واقع با برنامه‌ریزی‌های ستاد تنظیم بازار کشور و ثبت سفارشاتش انجام شده، کارهاش در واقع اعلام شده و رسیده به مرحله‌ای که پشت گمرک توی پشت گمرک در فرایند زنجیره تأمین کالا دستگاه‌های مختلفی دخیلن و هر کدوم نقش خودشونو دارن، ولی این پیش‌فرض‌های فعلی را رها کنید در شرایط کنونی، بخشی از در واقع پیش‌فرض‌های قبلی را ما الان نداریم. ما محدودیت‌هایی از قبل در واقع بحث‌های تحریم رو داریم، نقل و انتقال از نوع از کیفیت از همه اینا بالاخره روی تأمین کالا تأثیر گذاره.
درست.
فقط بانک مرکزی را مقصر اعلام بکنیم، بگیم که آقا این تخفیض و تأمین رو نداد و اینا، که اصلا به این شکل نیست حقیقتش، چون اونا هم بالاخره با یه محدودیت های توی در واقع مناسبات های بین المللی در کشور مواجه هستن.
بله.
و تمام تلاش این زنجیره اینه که کالا در مدت معین تعیین شده به دست مصرف کننده برسه.
بله.
ولی این که کالا رسوب میشه، اصلا رسوب شما زمانهایی که حتی تحریم هم نداشتیم، برگرد مثلا سال 96-95 ما نرم کالاهای موجود در بنادر و گمرکات رو شما بررسی بکنید، همیشه یه مقدار کالایی توی گمرکات و بنادر بوده که این کالا به مثل اینکه ورود میشد بر اساس برنامه‌ریزی تجار و بازرگانان و بخش‌های فعال در این زمینه به تدریج وارد بازار میشده. ولی الان این که شاید تو این شرایط درصد این یه خورده بیشتر شده، بله نسبت حالا شرایط مثلا سال قبل هست، ولی این به این مفهوم نیست که فرضاً تو شرایط عادی سالهای گذشته تو نرم طبیعیش هر کالایی که می اومده مثلا گمرک بلافاصله ترخیص می‌شده می اومده بیرون، اصلا انبار و در واقع انبارهای عمومی گمرکات و اینا بابت همین ساخته شده که بازرگانان وقتی کالا رو میارن تا بازار رسانی بکنن، تا برنامه‌ریزی بکنن، یه توقف نرمالی رو توی گمرکات ما اینو داریم و همه اینها را نباید پای در واقع بحثای ارزی و نمیدونم بحثای گمرکی اینها بذاریم، ولی از نرم شده بگذره و احیانا خدای نکرده کالا بره به فاز در واقع فساد، این حتما بایستی سازوکارهای مربوطش اندیشیده بشه. ما هم ورود کردیم، حالا در مشکلاتی که بوده مصوبات مورد نیاز و لازم گمرک و توی کارگروه تنظیم بازار در واقع بهشون دادیم که بتونن به طیب خاطر در واقع این کالاها را ترخیص کنن و روانه بازار بکنن. مثلا در شرایط کنونی عوامل تهدید کننده تامین کالا که در واقع شوک‌های بیرونی بسیار زیاده روی تامین کالا، ولی مدیریتی که انجام میشه، فرمایشی که مقام معظم رهبری داشتن این بود که سریعا این دستگاه‌ها در واقع فقط صرفا وظایف ذاتی خودشون نبینن، وظایف در واقع دستگاه‌های دیگر هم ببینن، به صورت منسجم با هم دیگه عمل بکنن و این انتظام واقعا حالا رفته رفته بعد از این فرمایش مقام معظم رهبری کارگروه تنظیم بازار کشور تشکیل جلسه فوق‌العاده داد، تمام این دستگاه‌ها را در واقع فراخوانی کردن.
بلی.
و مشکلات رو از زبان اونها شنیده شد و هر محدودیت و محدودیتی که فراروی ترخیص کالا بود مصوبات لازم رو دادن.
بلی.
که آقای ارمنگی هم در واقع درستی اشاره فرمودن که انشالله با این رو کرد ها شاهد در واقع روان شدن فرآیند ترخیص کالا و تأمین کالا در سطح عرضه حتما خواهم.
متشکرم آقای بگزاده، شما هم مثل آقای ارونقی همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای کشاورز. آقای بگزاده اشاره کردن به این که طبیعی است که یک کالای بیاد یه مدتی مثلا رسوب بکنه، بعد وارد کننده به تدریج اونها رو وارد کشور بکنه زمانی که اون تشریفات گمرکیش صورت بگیره. اما آماری که آقای ارونقی دیدن 4 میلیون کالای غیر اساسی، 4 میلیون تن که 80% ماده اولیه تولیده، یعنی خیلی از تولید کننده ما الان درگیر وارد نشدن مواد اولیه هستن و ظرفیت تولید خودشون رو نمیتونن بالا ببرن از اون چی که الان هست در کشور، چون بالاخره به حال در سال جهش تولید باید یه تولید اتفاق بیفته که زمینه صادرات فراهم بشه و اگر بخشنماهای متعدد بانک مرکزی نبود شاید ما صادراتمون دو برابر اون چیزی که الان شاهدش هستیم میبود. حالا بعد از دوران کرونا رو دارم میگم، بعد از فروردین اردیبهشت ما صادراتمون با قیمت ارز باید جهش پیدا میکرد. نمیدونم، من آقای بیگزاده نگاهشون این هست، اما واقعیت ها و آماری که الان آقای ارونقی دادن و گفتن که گشایش هایی که قرار اتفاق بیفته نشون میده که رسوب ها اتفاق افتاده. پیشنهاد شما مشخصا چیه آقای کشاورز، برای این که اگر هم به تعبیر جناب رسوبی وجود داره که داره، بشه این رسوب با مدت زمان کمتری وارد کشور بشه؟
بخش خصوصی رو به نظرم میمدار باید تو این جلسات پررنگ کنن نقشش رو، یعنی اگر تنظیم بازاری هست. به حال برای برنج ببینید، ما واقعا مطالعه کردیم که تو این شرایط امروز برای اینکه چه اتفاقی بیفته، تهدیدان نباشه، گرونیان نباشه، وفور برنج باشه، 4-5 پیشنهاد عملیاتی نوشتیم و ارائه کردیم خدمت های وزیر، خدمت خود ایشون، و امیدواریم که اجرایی بشه. برای مثال عرض میکنم، واقعا امروز باید ببینیم با توجه محدودیت ارزی که داریم، منابع ارزی که داریم، چقدر کسری برنجمونه. اینو دیگه باید بشینیم با بخش خصوصی در بیاریم دیگه، راحت نیم یه عددی رو بدیم، یه عدد واقعی رو در بیاریم. بعدش بیایم بگیم که دیگه ما قبول نمیکنیم کسی کالاشو ورداره بیاره اینجا بذاره رو ما فشار بیاره برای اینکه عرض بدیم بهشون. وقتی تخصیص رو دادیم و تأمین شد، کالا هم بشه و متحدم بشن که هم بشه. یا همین که خدماتی که الان داره آقای دکتر اشاره کردن تماما به کالای رسوبی داره داده میشه، در حالی که ما واقعا باید برگردیم به شکل روال تجارت عادی در دنیا که هست و انتظار داریم که اولویت رو بدن به اونایی که دارن از طریق تخصیص و تأمین ارز دارن انجام میدن. نکته که خیلی قابل توجه، نقش بانک مرکزیه به نظر من، که باید واقعا خودش رو جزی از این سیستم بدونه، نه فرا سیستمی نگاه بکنه. به محض اینکه صف سفارشی انجام میشه، تخصیصش رو و لیستی ارسال میشه از فمت و از مجموعه گمرک که نشون میده به حال به یه جایی رسیده که باید این تخصیص داده بشه که آسیب داره میبینه کشور، دیگه تعلل نکنه. یا فرض بفهمید که ما آخرین پیشنهادمون که خیلی کارسازه برای اینکه واقعا تو این شرایط برنج خارجی آیه جامعه راسق بالای 20,000 تومان داره در میاد، حتی برنج پاکستانی 30,000 تومان، برنج پرمحصول ایرانی که حالا نمیخوام قیمت روش بزنم ولی 24,000 تومان داریم الان، ما به حال تو بخش تولید هستیم، نمیتونیم بفروشیم. این نشون میده اقشار آسیب پذیر دیگه توان خرید برنج رو ندارن. ما پیشنهادمون به دولت برای این بخش اینه که به ما اجازه بدن برنج های پرمحصول خارجی رو بتونیم وارد کشور بکنیم که با قیمت مناسبتری میشه تهیه کرد، عرض کمتری نیاز هست و در این حالته که ما میتونیم به راحتی بازار اون کسریش رو پوشش بدیم. اینها نیازمند هماهنگی بین بهداشت، استاندارد، جهاد و وزارت صمت هست که من امیدوارم حداقل این بخش از پیشنهاد ما رو راجع به عملیاتی کردنش فکری بشه که انشالله ما کمبود و تهدید گرانی رو نداشته باشیم.
آقای دکتر ارونقی، یه مدار نگاه آسیب شناسانه بکنیم به موضوع گمرک. سال 85 به بعد یا 86 بود، ما هم درآمدهای نفتی قابل توجهی داشتیم و ما عمدتاً وقتی درآمدهای نفتی قابل توجهی داریم وارداتمون هم خیلی خوب اتفاق میفته، قیمت ارز هم نوسان نداشت. واردات محور شدیم و به نوعی تولید ما کم کم کمر شروع کرد خرد شدن، یعنی به جای اینکه ارز حاصل از صادرات نفتیمون بیاد سرمایه گذاری بشه تو حوزه عمران، صرف واردات کالاها شد و بعضن قاچاق هم اتفاق میافتاد و این کمر تولید رو شکست. یکی از اقداماتی که میشد صورت داد برای اینکه جلوی واردات گرفته بشه این بود که چالش‌های حوزه گمرک، یا در واقع میشه گفت موانع یا خانه‌های مختلفی که زمینه واردات کالا رو فراهم می‌کنه، بیشتر بشه و ما گمرک رو یه قدری سنگینش کردیم، 20 و چند دستگاه کنار گمرک قرار دادیم از اون سال با مصوبات قانونی. الان اینها دست و پای ما رو به نوعی بسته در گمرک. چطور میشین بندها رو باز کرد آقای دکتر احمدی؟
بیش از 20 دستگاه رو گمرک الان ارتباط داره.
خب بکنم 26 دستگاه اگه اشتباه
نکنم. بله بیشتر. حالا من 32 دستگاه رو احسا کردم که در زمینه‌های مختلف احسا نظر میکنن. خب هر یک از دستگاه ها اگر در خصوص بحثی که حالا کالایی که اومده، اگر شما فرض کنید که یک کالایی نیاز به چند مجوز داشته باشه، خب این مجوزهای قانونی بعضیاش نیاز هست ولی بعضیا مجوزهای مقرراتی هستن و باید تنقیح قوانین صورت بپذیرد. و اون بحث ماده 12 که در قانون امور گمرکی به درستی اشاره شده و تمامی دستگاه ها رو به یک نحوی تحت مدیریت گمرک در مرزها در مبادی ورودی اعلام کرده و مجددا من چندین بار در مصاحباتم گفتم که باید روند تجارت کشور رو با توجه به شرایط کنونی به یک نحوی تغییر داد. الان شما ملاحظه میکنید که کالاهایی که میاد در گمرکات کشور، الان مرز رو در نظر بگیرید، اگر گمرک بازرگان رو در نظر بگیرید، مرز خاکی و زمینی من رو در نظر بگیرید، کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور نمیشه ولی هیچ کالایی با ثبت سفارش وارد گمرکات جنوبی کشور نمیشه. یعنی ثبت سفارش که مجوز ورود کالا و ویزای ورود اون کالا به داخل کشور هست، در گمرکات مختلف به صورت جداگانه و سلیقه‌ای از این نظر که من در مرزهای جنوبی کشور و در گمرکات جنوبی کشور نمیتونم کالا رو کنترل کنم که حتما ثبت سفارش داشته باشه و بعد اجازه تخلیه از کشتی رو بهش بدم.
بله.
این موارد حدودا 12-13 مورد رو من احساس کردم مکررا نوشته شده به مراجع بی‌رفت، باید یک بازنگری صورت بپذیرد و اون به قول شما خانها رو حذف کرد، به غیر از مواردی که قانونم باید حتما نمونه برداری از کالا جهت سلامت، جهت بهداشت، جهت جهاد کشاورزی نمونه برداری صورت بپذیرد که اونها هم باز راهکارهای لازم از سوی گمرک داده شده که یک مرجع واحد در خصوص موضوع واحد باید تصمیم بگیره، نه اینکه یک کالایی مثل برنج 3 مجوز از 3 ارگان مختلف با 3 ایستایی مختلف صادر بشود و هر کدومشون هم یک ضابطهای خاصی رو برای بحث آزمایش اون کالا داشته باشن. در بحث ذرتی که 123 هزار تن ما ذرت آلوده رو در بندر امام داریم که هنوز که هنوز تعیین تکلیف نشده و این نشون میده که سازمانهای مختلف با توجه به پارامترهای مختلف در خصوص موضوع اظهار نظر میکنن، حتما باید به یک مرجع واحد یک امر واحد سپرده بشه و این مجوزهای قانونی فقط ایستایی رو در گمرک ایجاد کنن و نه مجوزهای مقرراتی. صاحبان کالا مجبور نباشن که اول کالای خودشون رو بیارن و بعد برن دنبال ثبت سفارش، بعد برن در صف تفتیش در صف تامین قرار بگیرن و این خودش ایستایی 32 روزه‌ای که به صورت میانگین در کالاها دارید شما میبینید، خصوصا کالای اساسی بیشتر از این میزان هست، ایجاد بشه و نهایتا منجر بشه به این حالتی که الان شما بعد از اینکه بالاخره میرسه به 10 میلیون تن ما تازه به فکر این میرسیم که بیایم اون مصوبات فراقانونی مقطعی رو بیایم در نظر بگیریم و بر اساس اون بیایم از حجم این رسوب بکاهیم، ولی باز صورت مسئله هنوز به نحو مقتضی اصلاح نشده. این یه طرف قضیه است. به اضافه این که زمانی که همه افراد چه عوام باشه چه متخصصین باشه، الان یکی از مباحث بحث افرادی که برای بحث مثلا استیضاح های دکتر دژپسند دارن اقدام کنن، یکی موارد استیضاحی در خصوص بحث کمکاری گمرک است یا رسوب کالاها در گمرک است. ما روزانه متعدد از نمایندگان محترم شهرستان های مختلف یا استانداران محترم نامه های متعددی داریم که آ گمرک چرا نسبت به ترخیص کالا اقدام نمی کنه. بس بنابراین همه میپذیرن که کالا در گمرک مونده و به اسم گمرک تموم میشه و گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی اون اختیار لازم رو نداره. یعنی اگر من بتوانم نسبت به ترخیص درصدی کالا، نسبت به انجام تشریفات ترخیص به صورت موقت به صورت تعهدی اقدام بکنم، این رسوب به حداقل ممکن میرسه و اون نرمی رو میرسونه که هنوز در بنادر و گمرکات کشور باید وجود داشته باشه که متاسفانه این حالت اتفاق نیفته. سازمان‌های مختلف اون مباحث قانونی خودشون رو، مباحث مقرراتی خودشون رو مطرح میکنن و همه اینها در گمرک ظهور و بروز پیدا میکنه و این باعث میشه که به اسم گمرک تمام بشود و بگن که کالا در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص کالا رو گمرک نمیده، در صورتی که من یک سازمان مجری هستم و نیاز به تنقیح قوانین، بررسی قوانین و یک ساختاری که از ابتدا تا انتهای پروسه رو در نظر بگیره و این رو ایستایی ها رو به حداقل ممکن برسونه.
اگر این اصلاحاتی که جناب علی بهش اشاره می‌فرمایید در قالب تنقیح قوانین صورت بگیره که این مقدار کالاهای اساسی هم که مونده که از بین خواهد رفت، راه حل میانه‌تری وجود داره آقای دکتر؟
بله، من عرض کردم، گفتم به صورت کلی ما برای آینده باید این کار رو انجام بدیم و به عنوان مواد قانونی تصریحا مشخص بشه که وظیفه گمرک و سایر سازمان‌ها به چه صورتی هست که نهایتاً بیایم به حداقل برسونیم ایستایی کالا رو. متعرض کردم در اول عرایزم.
بله فرمودید.
الان ما بر اساس تعاملی که وزارت صنعت معدن تجارت با گمرک داشته استظهار دارید بالاخره استاد تنظیم بازار میتواند مصوباتی رو صادر و مصوب و ابلاغ کنه که این مصوبات فراقانونی هستن و من گمرک هر سازمان دیگری باید به قید فوریتی مصوبات رو لازم الاجرا بدونیم و اجرا کنیم. الان مصوبات بسیار خوبی از توی استاد تنظیم بازار ظرف هفته قبل صادر شده، البته جناب دکتر بیگزاده گفتن جمعه نبود، دیروز که ما علارغم اینکه تعطیل بود جلسه فوق‌العاده برگزار شد و چند بند مصوب شد و به گمرک این اختیار داده شد. در صورت حاضر و به صورت مقطعی با همین مصوبات الان ما میتونیم نسبت ترخیص این اقلام چه کالاهای اساسی باشه چه کالاهای غیر اساسی اقدام کنیم. یک موردی رو هم که بحث تأمین ارز کالاهای اساسی هست رو آقای کشاورز به درستی اشاره کردن، زمانی که ستاد تنظیم بازار یا وزارت صنعت معدن تجارت معاونت محترم بازرگانی داخلی چندین بار نامه میزنن و به بانک مرکزی اعلام میکنن که به قید فوریت با توجه به نیاز بازار یا شرایطی که هست نسبت به تأمین ارز این اقلام اقدام بشود، به قید فوریت بانک مرکزی این رو در دستور کار خودش قرار بده، در خصوص کالاهای اساسی که اسناد مالکیت هنوز به صاحبان کالا منتقل نشده تأمین ارز اتفاق بیفته، انتقال ارز متعاقبش اتفاق بیفته و نهایتا بتونن این کالا رو احضار کنن و تشریفاتش رو در گمرک انجام بدن. من کل جنبندی عرایزم این هست که در حال حاضر با توجه به مصوبات ستاد محترم هماهنگ اقتصادی دولت و مصوبات اخیری که وزارت صنعت معدن تجارت و در ستاد تنظیم بازار مصوب شده، از این به بعد گمرک باید پاسخگو باشه و نسبت به ترخیص تمامی کالاهای اساسی و کالاهای غیر اساسی مرتبط با تولید در حداقل زمان ممکن، حداقل تا 90% این کالاها باید ترخیص بشه و اثر خودش رو در بازار نشان بده.
یعنی آقای دکتر
این... شما من رو باید مورد مؤاخذه قرار بدید که این کالاها چرا هنوز رسوب کرده و در گمرکات مونده.
یعنی آقای دکتر این 4 میلیون تن کالایی که گفتید 80% مال اولیه است و 3.5 میلیون تن کالای اساسی در آینده بسیار نزدیک ترخیص خواهند شد.
بله بله، ببینید ما در اون مصوبه قبلی هفته قبل مصوب شد و ابلاغ شد، یکی از مواردی و رویه هایی که اعلام شد به گمرک بحث ارز اشخاص بود که قبلا وجود نداشت و الان گمرک میتواند بر اساس ارز اشخاص با توجه به درخواست صاحب کالاهای دکتر ببینید 4000 نفر اومدن برای من فراخوان و فرم فراخوان تکمیل کردن.
بله.
و اعلام کردم 50% این افراد که ارز این کالا قبلا منتقل شده از طریق صرافی یا به هر نحو مختزی این ارز منتقل شده و هیچ ارزی هم از سیستم بانکی درخواست نمی کنن.
یعنی دیگه نیاز نیست منشأ ارز رو به بانک مرکزی اعلام کنن.
نیاز منشأ ارز مشخص بشه و ارزی هم از سیستم بانکی نمی خواهن. یعنی نمی خواد بره در صف نیما قرار بگیره و سه ماه دو ماه معطل این داستان بشود.
درسته.
همه اینها به ما اعلام کردن ما ارز نمی خواهیم و اسناد مالکیت دستشون هست و کالای خودشون رو به گمرک اظهار کردن. اظهار که میکنه یعنی اسناد مالکیت دستشه و فردا میتونه ترخیص کنه و بعدا رو ببره.
بله.
این رویه احیا شده در اختیار صاحبان کالا و در سیستم سامانه جامعه تجارت هم احیا شده و میتونن از این رویه استفاده کنن. مورد دیگری که باز از ماه چهارم تیر ماه مسکوت مونده بود بحث واردات در مقابل صادرات خود و غیر هست که یکی از رویه‌های بسیار بسیار کاربردی هست که میتوانند در قبال صادراتی که داشتن برای رفع تعهد ارزی نسبت به واردات اون کالا به کشور اقدام کنند. و مورد سوم هم قرارگیری در صف نیما هست با تشخیص و تعیین اولویت توسط وزارت صنعت معدن تجارت که این سه رویه دست ما رو باز میذاره که این کالا رو ترخیص کنیم. یک مورد خیلی خیلی مهمی که مصوب شد و ابلاغ شد پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری این بود که کالاهای اساسی و نهادهای تولید چه در صف تخصیص ارز چه در صف تامین ارز باشن، چه صاحب کالا بخواهد از اون رویه استفاده کنه چه نخواهد، گمرک میتواند تا 90% اجازه ترخیص این کالا را بدهد و خواهد داد و انشالله از چند ما این را اجرایی خواهیم کرد و روندش رو و تأثیرش رو بر بازار در آینده بسیار نزدیک خواهیم دید.
ممنونم آقای دکتر مهداد جمال ارونقی، براتون روزی موفقیت می‌کنم، معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک کشور.
سلامت
باشید. خدا حافظ میشین. جناب بگزاده، اگر ناگفته‌ای هست که فکر میکنید کمک میکنه به عدم رسوب کالا یا کاهش ماندگاری کالا در گمرکات کشور، خیلی کوتاه بفرمایید.
من مطلبی که از اتحاد در خصوص آتش‌شناسی فرمودید، اصلا توی نرم‌های بین‌المللی بحث شاخص‌های حرفه‌ای کسب و کار، شاخص تجارت فرامرزی هست که مدت زمان ورود در واقع کالا به کشور، یعنی از زمانی که در واقع فرد از نقطه صفر شروع میکنه تا نقطه صد میرسونه، این دو تا شاخص داره، یه شاخص زمانی داره، یه شاخص هزینه‌ای.
بله.
هر چقدر در واقع مدت زمان ترخیص کالا از لحاظ روز کمتر باشه و هزینه در واقع یک واحد اصطلاحاً استاندارد TU در واقع استاندارد یک کانتینر کاهش داشته باشه، بسای نقل و انتقالش، اون کشورها و اینها رو رتبه بندی میکنن. توی شاخص تجارت فرامرزی ما واقعا درست هم فرمود، در سالیان گذشته که قرار بود قانون امور گمرکی اصلاح بشه، این شاخص ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود و با توجه به در واقع بحث‌های فشار و محدودیت‌های ناشی از تحریم، رفته رفته در واقع حتی این برخی از این شاخص ها حقیقتا یه خود نامطلوب‌تر هم شده، به لحاظ اینکه فرد مربوطی که در حالت عادی میتونست ارز خودش رو در یک بازه زمانی اندکی منتقل بکنه به زینتش، بالاخره باید بپذیریم تو این شرایط فعلی اون نرم های زمانی رو از دست داده و همه اینها روی هم زمان ترخیص کالا و هم هزینه ترخیص کالا، نه هزینه های در واقع قانونی، نه بحث مثلا همین رسوب کالا باعث افزایش هزینه انبارداری میشه.
بله.
کشتی اگر با تاخیر در واقع تخلیه بشه بحث دمراژ میکنه، همه اینها در واقع روی قیمت تمام شده کالا اثر میذاره. وزارت صنعت معدن تجارت از سال 1395 در قالب سامانه زامه تجارت هم برای اینکه این در واقع موارد رو تریس و رصد بکنه که استوپ‌ها یا محل‌های ایستگاه‌های توقف کالا کجا هستن، همه اینها را الکترونیکی کرده. الان به دقیقه و ثانیه فضا مشخصه که کی بازرگانی اومد صفحه سفارش رو پرونده تشکیل داد، کی تایید شد، کی رفت مثلا سمت بانک.
خیلی متشکرم.
بعد این سامانه ها راه افتاده و امیدواریم که حالا با عملیاتی شدن این سامانه و پیگیری های مربوطه این شاخص های تجارت فرامرزی ما بهبود پیدا کنه.
ممنونم آقای بکزاده، مدیر کل محترم دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
ممنون. خدا حافظ. آقای کشاورز، خیلی کوتاه در قالب جمع‌بندی، چون پیشنهاد رو هم فرمودید، اگه ناگفته‌ای هست بشنوید.
اینکه به هر ما فراموش نکنیم همه بخش خصوصی و دولتی و قوانین و اینا جمع شدن که یه امنیت قضایی حداقل درشته ما ایجاد بکنه. امنیت قضایی هم تعریف استانداردی داره، دسترسی عموم به مواد غذایی در کمترین زمان با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول. خب ببینید، همه اینا مستلزم اینه که ما خیلی سریع با قوانین خیلی خوب که دست باگیری نباشه و کمک تامین منابع مالی به حال به این هدف باید برسیم، یعنی خارج از این واقعا امکان نداره. و اگر این کارو نکنیم، اقشار آسیب پذیر ابتدا ضربه میبینم، بعدش هم این تحلیل گرانی قطعا به همه اقشار میرسه. اینطور بله. نیست که خدا نکرده ما فکر کنیم فقط آسیب پذیرا دوچار مشکل میشن، و تنها راهش هم همینه که عرض کردم، به حال با بشینیم با بخش خصوصی اینا رو آسیب شناسی بکنیم و برنامه های رو بنویسیم و با برنامه بریم جلو. یعنی واقعا سعی و خطا دیگه برای ما که خیلی بده که با سعی و خطا بخوایم بریم کارو انجام بدیم. ممنون شما
هستم. متشکرم جامعه مسیح که شما از دبیر محترم انجمن واردکنندگان برنج کشور، بالاخره دست کم بخشی از خسارتی که به حوزه برنج و سایر کالاهای اساسی وارد شد، دست کم به اینجا رسید که روندها و فرایندها اصلاح بشه، گرچه این خسارت هم بسیار سنگین است، اما به حال نتیجه اون ان شاءالله که برای مردم نتیجه مثبت بشه. نمیدونم واقعا کالاهای اساسی که وارد کشور شده و قیمتش بالا رفته با این اتفاقات دوباره قیمت‌های پایین‌تر برمیگرده یا نه. خواهش چشم امید مردم شاید همین باشه، امیدوارم که اتفاق بیفته. ممنونیم از شما آقای کشاورز و از شما شنوندگان ارجمندی که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق آقای کشاورز، دبیر محترم انجمن واردکنندگان برنج کشور، و سایر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از دیرباز با شما بوده این و امروز با درآمیختن تجربه، هنر دست، دانش، تکنولوژی و رعایت اصول بهداشتی و ارتوپدیک، ترکیبی از راحتی، زیبایی و دوا و هر آنچه از یک پایپوش مناسب انتظار می رود را به شما ارائه می کنیم. کفش شاهین.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی.
گروه صنعتی بروکس، تولید کننده انواع لامپ های LED و سایر محصولات الکترونیک، در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور، نیروی فروش فعال جذب می نماید. برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس، عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021-75-116 تماس بگیرید. بروکس، نور خوب زندگی.
تاپ چهار تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تاپه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیر شوی تاپ تاپه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه. تاپ 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 تاپ،
چهار نوع مایه تخصصی لباسشوی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
از رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم و در این لحظه همراه میشیم با کارشناس حوزه نفت آقای صادقی.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار نفت و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام جهان مربوط به 14 نوامبر 2020 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نفت خام متوسط وست تگزاس امریکا $40.12 که 2.41% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال $42.78 که 1.72% کاهش داشته. نفت خام مارس امریکا $40.53 بود که 2.27% کاهش داشته. نفت خام سبت اوپک $42.97 بود که 1.04% کاهش داشته. نفت خام عمان $42.95، 1.87% کاهش داشته. نفت خام اورال $39.60 که تغییری نداشته. و نفت خام دبی $42.37 هستش که 0.0% افزایش داشته. با تشکر.